آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن ناصر خسرو میشنوید. اسفند ماه 94، نمایش سمفونی کمک و کارگردان این اثر آقای کیاوش زاره طلب.
درود به همه عزیزان و تماشاگران محترم تئاتر.
آقای زاره طلب، برای شروع یکم راجع به انتخاب متنتون برامون توضیح بدین. چی شد که اصلا این متن رو انتخاب کردین و براتون دغدغه کارگردانی و اجرا براتون به همراه داشت و یکم از روند شکل گیری کارتون؟
این نمایش رو من سال 92 نوشتم. یک بارم با نام نمایش 12 اجرا رفتیم که اقبال خوبی هم سر به تماشاگرا داشت. اساسا قرار نبود که یک مونولوگ صرف باشه، صرفا یک مونولوگ باشه، یا قرار بود که یک نمایشی باشه که ترکیب بازی در بازی و اون قهرمان و ضد قهرمان اتفاق بیفته. ولی روند نوشتن ما رو آورد به 12 شخصیتی که از جایگاه مختلف میتونن کمک طلب کنن و جوری که تماشاگر از این مونولوگ یک ساعت و نیم خسته نشه. چون اقبال خوبی داشت در سال 92 اجرای نمایش که به اسم 12 هم بود، اتفاقا تو همین تیوال هم گذاشته بودیم.
این بار اسمش توی چه سالونی بود؟
سالن تالار اندیشه. تو ست خندانه. بله. اشتباه میکنم. یک بار دیگه کار رو تمرین کردیم و دوباره اومدیم اجرا.
و حالا آیا نسبت به گذشته تغییراتی توش ایجاد کردیم؟
آره، یک شخصیت یک کارگری بود که حذف شد. اونجا 11 شخصیت بود، اینجا 12 تا شخصیت کامل هستن. اونجا شخصیت کارگر هست شد و خب بر شکل شیوه اجرا اون موقع متفاوت بود، الان شیوه اجرا متفاوته. بازیگرا همه عوض شدن جز خودم.
و چی شد که تصمیم گرفتین که اسم نمایش رو تغییر بدین؟
گفتم این سمفونی کمک چون بهتر به کار کمک میکرد تا عدد 12. یعنی منظور رو زودتر به تماشاگر میرسون تا اسم کلمه 12.
درست.
حتی توضیحاتی داره که فکر نمیکنم، معمولا ارشادی و اینجور چیزاست، ولی سمفونی کمک اساسا اسمش سمفونی کمک بود. ما اون موقع با تبلیغ نمایش سمفونی کمک میگفتیم 12 سمفونی کمکی است که برای این اتفاق میفته، ولی حقا دیگه الان کلا اسمش رو گذاشتیم سمفونی کمک.
آقای زاره طلب، یکم راجع به سبک اجرایی نمایشتون برامون توضیح بدین. چه سبکی رو انتخاب کردین و حالا آیا از ابتدا که حالا داشتین متن رو مینوشتین در واقع همین سبک رو براش انتخاب کردین یا در حین تمرین به این رسیدین؟
مدل شیوه اجراش به خود بازیگرایی که دارن کار رو اجرا میکنن، مخصوصا تو نمایش‌های مونولوگ خیلی بستگی داره. یعنی قدرت بازیگر شیوه اجرای کارگردان رو میتونه مشخص بکنه. من هر بار، اون بار با توجه به قدرت بچه‌ها، این بار هم با توجه به قدرت بچه‌ها، شکل و شیوه کار رو عوض کردم. کلا نمایش‌های مونولوگی چون حالت اعتراضی دارن و این فضا روبرو به تماشاگره و مخاطب محوره و با مخاطب حرف میزنه، مونولوگ اکثر حرفاش با اکثر حرفی که داره با فضا نمایشنامه این دستور رو به کارگردان میده، منم خواستم از این فضا بیرون نرم. ولی با قابسازی که اتفاق افتاد، یعنی بازی سازی باقی بازیگرا برای کسانی که متکلم وحدن یا مونولوگ رو دارن برای تماشاگر میگن، سعی کردم هم جلوه بصری داشته باشه هم جلوه مفهومی فضا رو که بتونم مفهوم کلمات و مونولوگ رو با بازیسازی که مابقی بازیگرا برای بازیگر هدف انجام میدن قرار بدم. اینم شیوه شکل کاره. اگر دنبال اون فضا سازی به قول گفتنی برشتی یا شیوه نوع تئاتر بگردیم، من فکر نمی کنم نزدیک باشه بهش. نه، بیشتر کار اینتراکتیوه. با توجه به اون زد و خوردی که با تماشاگر دارن، حرف و بده بستونی که با تماشاگر دارن، کار داره پیش میره.
خب در واقع این ارتباط مستقیم با تماشاچی بودش، ولی حالا من به عنوان مخاطب این در واقع ایده رو نمیگرفتم که منتظر جوابی از تماشاچی هستم، چون جوابا از قبل آماده بود، یا شاید هم به خاطر مثلا تماشاچی‌ها و جوابی که بود توی
آره جای گاهی وقتاً آره بستگی داره به اجرا دیگه. آره. شکل و شیوه اجرا و تماشاگرایی که میان هر اجرایی میبینن،
یعنی 100%
ما تمهید کرده بودیم تو آره باشه. بازیگران با همین حرکت میرن جلو، گاهن احساس میکنن که تماشاگر اشتیاقی به دخالت نداره سعی دوست داره گوش بده، بیشتر دوست داره ببینه نتیجه این درام اتفاقش به کجا میرسه یا از این نقطه میخواد شروع شد، دوست داره تماشاچی این فضا باشه. گاهی وقتا هم تماشاگر با زدن دست، با گفتن یک کلمه دخالت وقتی میکنه ما میپذیرمش. قراردادم برای تماشاگر گذاشتیم، گاهی وقتا اون کسایی که بازی سازی میکنن برای بازیگر هدف مونولوگ یه سری دیالوگا رو رد و بدل میکنن، خب این تماشاگر عادت کنه که یه دخالتی بکنه. حالا این اجرایی که شما الان دیدید تماشاگر دخالت نکرد، ولی هست یه اتفاق میفته. اجرای قبلی من هم اتفاق زیاد افتاد.
درسته. حالا با توجه به اینکه خودتون هم فرمودین در واقع نمایشتون 12 تا کاراکتر داره که هر کدوم از این 12 تا یک داستان متفاوتی داره، به عنوان نویسنده کار جرقه این قصه ها توی ذهنتون چجوری اتفاق افتاد؟
من تبدیل کمک به پول رو خیلی بدم میاد، ساده روان، ولی اینکه فقط کمک خواستن مادی است. این شخصیت ها فقط تنها چیزی که هدفی که دارن میدیم که کمک کردن اصلا مادی نیست و میتونه جنبه های بسیار متفاوتی داشته باشه. چه بهتر است که ادبیات فارسی خودمون استفاده بکنیم، توی مقوله های مختلف این ادبیات به کمک این مفهوم اجتماعی از مسئله روشنفکری تا اون آحاد جامعه کف میتونه رسیده بشه. من میتونم بسیار سخنرانی بذارم، بسیار حرف بذارم، بسیار مقاله بدم که آقا جان کمک فقط یک مقوله خاص نیست، ولی این نمایش با توجه به انتخاب شخصیت هایی که شد، مثل معلم، مثل نویسنده، مثل مردشور، مثل فاحشه، مثل کارگر، مثل متفاوت هم هستن از هم دیگه، مثل کلفت و حتی خود شخصیت نویسنده، خواستیم بگیم که آدم‌های اطرافمون گاهی وقتا نیاز به کمک دارن. و این
ولی ببخشید، همه این کاراکترها در واقع کمکشون باز مبنی بر فقر بود؟
نه، هیچ کدومشون مبنی بر فقر نیست. حتی خود فقیر، شخصیت فقیر که ابتدا به نمایش شروع میکنه، فقط میخواد که درکش کنن و بفهمنش. گاهن این اتفاق میفته، گرچه میگه که من از بیپولی رنج میبرم، ولی این اتفاق میفته. یا خود مردشور میگه خیلی چیزا تو دنیا میمیره، این دیالوگ زیبایی، میگه خیلی چیزا میمیره و باید تو توان شستنشو داشته باشی. مثال چیه؟ احساس اون کسی که نسبت به تو مرده، حالا این احساسو باید شست، چون وقتی زنده است روی گند میگیره و اطراف رو خراب میکنه. و هواخ اتفاقات خود نویسنده میگه من قهرمان هامو پیدا نمیکنم، وقتی مردم منو درک نمیکنن نمیتونم، و الا ماشاءالله که حالا باید دوستان بیان ببینن.
یکی از ایده هایی که حالا توی بازیگری بچه ها اتفاق افتاده بود استفاده از گویش های متفاوت بود. چی شد که تصمیم گرفتین کارو به این سمت ببرین؟
اتفاق تو تمرین میفته، یعنی اصلا دوست نداشتم دو تا شخصیت فکر میکنم بقیه
حداقل چه اندیشه‌ای پشت این انتخاب.
دو تا شخصیت کمدین که فقط این گویش رو میاره فقط به این علت که اون فضا سازی کمدی رو برای تماشاگر ایجاد بکنه. ولی شخصیت معلم، من خیلی دوست داشتم معلم های دهه 60 و 50 رو تصویر داشته باشن، و حالا اگر مخاطبین بیان شخصیت معلمم اگر یک لهجه‌ای داره، چون خیلی ملموس، حالا شما خودتونم دیدین ملموس اون معلم ها، من خودم لمسش کرده بودم و همه اون کسانی هم که این چند وقت اومدن اجرای ما رو دیدن این معلم رو با اون گویش پذیرفتن، یعنی فقط به خاطر همزاد پنداری بیشتر تماشاگر بوده. و خواستم یه مقدار اون معلم فضای دهه 60 ما رو که مخاطبین ما هم احتمالاً دهه 60 و حتی دهه اوایل دهه 70 ما معلمای این تیپی خیلی داشتیم، به هر حال خیلی هم باسواد بودن، خواستم این فقط به خاطر این بود، وگرنه دیگه لهجه دیگه اتفاق افتاد، یعنی توی تمرین اتفاق افتاد. بازیگر میره سراغش و میبینیم و میگیم آره درسته، ممکن خیلی ها بگن که لهجه باعث قایم شدن خیلی از فضاها میشه، ولی من نخواستم این کارو بکنم. یعنی لهجه باعث کمدی نیست رو صحنه، اگر شما دیده باشین معلم قرار نیست یک کمدی رو صحنه داشته باشه، فقط به علت رسیدن بردن تماشاگر به همون فضاست.
یه اتفاق دیگه که توی نمایشتون افتاده بود در واقع یک صحنه آری از طراحی صحنه بود، و خب میتونیم اینو بگیم که تئاترتون به سمت تئاتر بی چیز رفته؟
ببین من یه چیزی رو از بچه‌ها حرف میزنم، من الان بگم، من یه کاری داشتم فکر میکنم همین اولین همکاریم با تیوال بود، چشمان برزخی، چیز در حدود 1700-800 متر ما دکور زده بودیم و 140 تا هم بازیگر داشتیم، ثبت رکوردهای تو ایران بود. ابایی از زدن دکور و این ندارم، یعنی حتی خیلی هم دوست دارم، ولی منتها ببین سالونای ما، امکانات ما، نحوه اجرا رفتن ما و پذیرفتن فضا بچه‌ها رو به این میبره. اینکه ما عاشق کار بی چیزیم، نه، طراحی صحنه نیاز به یه سری امکانات داره، امکانات نیاز به زمان داره، زمان نیاز به حالا تو زمان یه جای خلاقیت هم اتفاق میفته. تمام اینا فاکتور گرفته میشه. ما الان یه سری کارا هستن دکور و طراحی صحنه است، ولی نور نتونسته با طراحی صحنه پیش بره. وقتی نیست یه چیز اضافه ای رو صحنه است، جلوی پای بازیگر، جلوی دست بازیگره، و ناخودآگاه تو روند اجرا تماشاگر اون رو اضافی حس میکنه. حتی تماشاگر حرفه‌ای تئاتر ممکنه بعدن نقدهای بسیار منصفانه و خوب و شدیدی هم بهت داشته باشه. این فضاست. البته در این نمایش من سعی کردم که فقط معطوف کنم، من دفعه قبل با اکسسوار، حتی من اکسسوارم سعی کردم تا اونجایی که میشه تو کار از شه، که کلام منعقد شده از بازیگر هدف قرار داده بشه. به بازی سازا هم گفته بودیم که زیاد حرکت نکنن تو قاب‌هاشون، یعنی اون فیکسه باشه که بازیگر هدف دیالوگش و فهم دیالوگش و کلامش و فهوای اتفاقش از بین نره.
آقای زاره طلب، از اینکه در این آوا حضور داشتین خیلی سپاسگزارم. به عنوان حرف پایانی
سپاسگزارم از این مجموعه شما، و انشالله که بیایم متمرکز بشیم. یه اتفاقی رو توی آلمان و دانمارک فکر میکنم، اتریش هم حتی این اتفاق هم نیفتاد، تو آلمان سالوناش این کار میکنن. دوست دارم همه بچه‌هایی که کارشون رو میذارن تو تیوال، با تیوال کار میکنن، از تیوال بلیت میخرن یا از تیوال استفاده میکنن. یه چیز جالبیه، میشه توی آلمان فکر میکنم سال 1997 یا 98 یه دفعه این کار کردن که قبل از این 2000 بود، کار کردن که همه سالونا گفتن اگر از فلان مرکز خرید نشه یه اتفاق منسجم نمیشه. تئاتر به تماشاگر زنده است و لایو بودنش به خاطر تماشاگره، و تماشاگری که خط مشی تئاتر درست و کار منطقی روی صحنه رو میده و پویا میکنه. اساس این بیزینس، وقتی صحبت از بیزینس میشه، به نظر من باید بیایم یه ذره از تئاتر فاصله بگیریم، یکم اقتصادی فکر کنید بهش. بیاین همین یه مرکزی که فکر میکنم 90-95% تئاتر ما داره باش کار میکنه، و فکر میکنم جز اولین کسایی بوده که این مرکز رو پیش برده. من خودم هنوز رئیس مرکز تیوال نمیشناسم، بگم آره من خودم ایشونو نمیشناسم، یعنی نمیخوام به خاطر شخصی و کسی حرف بزنم، ولی چون اولین روش رفته، اولین پات رفته، بیاین کمک کنن یه چند تا گروه نمایشی. من خودم سالی 3-4 تا اجرا میرم، به همه هم میگم بذار تماشاگرتون هرگه دم در اومد نخره. فضای مجازی هم زودتر بدونیم چقدر تماشاگر داریم، چون تماشاگر کار خوب رو روی صحنه نشون میده. بعد همون تماشاگران تئاتر میتونن مشخص کنن که چه نمایشی رو صحنه بره و چه نمایشی اصلا فکر اجرا رو هم نکنه. بهترین روش و بهترین متد.
دوستان گرامی، آوای نمایش سمفونی کمک رو شنیدید. من مهشاد حجتی هستم و از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا آوای دیگر.